با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل یوحنا، ادامه فصل 3. در یوحنا فصل 3 آیه 2 می‌خوانیم: نیقودیموس به عیسی گفت: استاد، ما روحانیون این شهر همه می‌دانیم که شما از طرف خدا برای هدایت ما آمده اید. معجزاتتان نشان می‌دهد که خدا با شماست. نیقودیموس نیز در حالی که ماسکی بر صورت داشت به حضور عیسی مسیح آمد و می‌گوید: ما می‌دانیم. این ما می‌دانیم چه کسانی هستند؟ فریسیان. او به عنوان یک فریسی آمده بود و همچنان آن ماسک را بر چهره داشت، اما او با صداقت آمده بود و در تعریف از عیسی مسیح هیچ ریاکاری در کار نبود. او میگوید که ما فریسی ها موافقیم که تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای. من فکر میکنم که او میخواست راجع به ملکوت خدا صحبت کند. فریسی ها در پی این بودن که یک پادشاهی مستقل از حکومت رومی ها را تأسیس نمایند، ولی راهی برای به انجام رساندن آن نداشتند. اما حالا کسی را داشتند که محبوب مردم بود. هر کجا که می رفت عده بیشماری او را پیروی می کردند. فریسی ها قصد داشتند از شهرت او استفاده نمایند و فکر می کردند از آنجایی که او از جلیل یک محل حقیر آمده بود، قادر نبود مثل آنها از پس سیاستمداران بر بیاید. آنها می‌خواستند که توان یکدیگر را با هم ادغام نمایند. از این جهت بود که نیقودیموس جلو آمد و گفت: ما فریسی‌ها موافقیم که تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای. او برای اثبات حرفای خود به معجزات او اشاره می‌نماید. او باید معجزات او را تشخیص داده باشد. لطفاً توجه داشته باشید که در آن روزگار هیچ کس نسبت به معجزات خداوندمان شک نداشت. شما می توانید استاد دانشگاه الهیات باشید و هنوز به خاطر 2000 سال فاصله زمانی و هزاران مایل فاصله مکانی از آن سرزمین به معجزات عیسی مسیح اعتقاد نداشته باشید. در یوحنا فصل 3 آیه 3 می خوانیم: عیسی جواب داد: اگر تولد تازه پیدا نکنی، هرگز نمیتوانی ملکوت خدا را ببینی. این که میگویم عین حقیقت است. این دلیلی بود که من گمان میکنم او برای آن آمده بود تا راجع به ملکوت خدا صحبت نماید، و به همین جهت است که خداوندمان خیلی سری منظور او را درک نموده و به او میگوید: اگر تولد تازه پیدا نکنی، هرگز نمیتوانی ملکوت خدا را ببینی. این که میگویم این حقیقت است. حال ما با مردی مواجه هستیم که با اشارات خود یک مذهبی و فریسی بود و خداوند ما به او گفت نمیتواند ملکوت خدا را ببیند مگر اینکه تولد دوباره یابد. اگر این مرد آمده بود که درباره ملکوت و تأسیس پادشاهی با عیسی گفتگو کند، که به نظر من قصد او همین بود، مطمئنن سخن خداوند او را اصلاح نمود و ماسک فریسی او را کنار زد، ولی او هنوز یک حاکم مذهبی یهودیان بود. در یوحنا فصل 3 آیه 4 می‌خوانیم: نیقودیموس با تعجب گفت: منظورتان از تولد تازه چیست؟ چگونه امکان دارد پیرمردی مثل من به شکم مادرش بازگردد و دوباره متولد شود؟ عیسی گفته بود که او باید دوباره متولد شود. واژه اصلی دوباره در زبان یونانی به مفهوم از بالا است. این مرد نمیتوانست در مورد هیچ چیز بجز تولد فیزیکی فکر کند. او بلا فاصله ماسک فریسی خود را از چهره بر می دارد و میپرسد که چطور این امر ممکن است؟ خداوندمان اصلا راجع به تولد فیزیکی صحبت نمی کرد. او راجع به تولد روحانی صحبت می نمود. اما نیقودیموس قادر به درک تولد روحانی نبود. دلیلش این بود که او ظرفیت درک روحانی موضوع را نداشت. در یوحنا فصل 3 آیه 5 می‌خوانیم: عیسی جواب داد: آنچه می‌گویم عین حقیقت است. تا کسی از آب و روح تولد نیابد، نمی‌تواند وارد ملکوت خدا شود. و حال تولد یافتن از آب و روح به چه معنی بود؟ عده‌ای گمان می‌کنند که این به مفهوم آب تمید است. اما این عبارت عجیب بود اگر به چنین مفهومی ربط می‌داشت. در آن صورت تعدادی پزشکان خوب مسیحی می‌بودند که تولد از آب را به عنوان تولد فیزیکی نوزاد که از رحم پر از آب مادر خارج می‌شود تفسیر می‌کردند. به نظر من او به هیچ وجه به چنین موضوع اشاره نمی کند. او درباره تفاوت میان تولد طبیعی و تولد روحانی صحبت نمی کند. بلکه اشاره او به تولد از بالا یا تولد دوباره می کند. همانطوری که در فصل دوم دیدیم، آب نشانه کلام خدا می باشد. و بعداً در این کتاب خواهیم دید که عیسی مسیح در یوحنا فصل 17 آیه 17 میگوید: کلام راستی خود را به آنان بیاموز تا پاک و مقدس شوند. در کلام خدا قدرت تقدیس و پاک نمودن میباشد. در یوحنا فصل 15 آیه 3 عیسی مسیح میفرماید: همان گونه نیز به وسیله احکامی که به شما دادم خدا شما را اصلاح و پاک کرده است تا قویتر و مفیدتر باشید. بارها کلام خدا به آب تشبیه می شود. ما معتقدیم که تولد یافتن از آب و روح به این معنی است که شخص باید به وسیله روح القدس در حالی که از کلام خدا استفاده می شود تولد دوباره یابد. ایمان داریم که مطمئنن بدون اینکه کلام خدا به وسیله روح خدا به کار گرفته شود، کسی نمیتواند از سر نو متولد شود. امروز یک شخص با استفاده از آب که همان کلام خداست دوباره، یعنی از بالا متولد میشود و روح، یعنی روح القدس، این موضوع را در قلب او واقعی میسازد. سه گفتگوی مهم در کتاب اعمال رسولان وجود دارند. به نظر من آنها در ابتدا به عنوان نمونه هایی به ما داده شدند. گفتگوهای افسر حبشی، کورنلیوس و پولس. این سه مرد نمونه‌ای از سه فرزند نوح هستند. سام، هام و یافس. در هر کدام از این سه نمونه کلام خدا توسط روح خدا به کار رفت برای اینکه آنان دوباره تولد یابند. اینطور به نظر می‌رسد که راه‌های خداوند به واسطه روح با استفاده از کلام خدا و از طریق مردان خدا عمل می کند. من مطمئن هستم که وقتی خداوند می گوید هر کس باید از آب و روح دوباره متولد شود، به روح خدا اشاره دارد که کلام را به کار می برد. بدون این نیقودیموس نمی توانست وارد ملکوت خدا شود. در یوحنا فصل 3 آیه 6 می خوانیم: زندگی جسمانی را انسان تولد می کند، ولی زندگی روحانی را روح خدا از بالا می بخشد. خداوند قصد ندارد جسم ما، یعنی این طبیعت کهنه ما را عوض کند. در واقع این نمی تواند تغییر یابد. کلام خدا در این خصوص سخنان بسیار دارد. طبیعت کهنه ما با خداوند در جنگ است، چرا که نمی خواهد از قوانین خدا پیروی نماید و نمیتواند هم پیروی کند. در رومیان فصل 8 آیه 7 الی 8 میخوانیم: زیرا طبیعت کهنه و گناه آلود ما بر ضد خداست و هرگز از احکام خدا اطاعت نکرده و نخواهد کرد. از این رو آنانی که انان زندگیشان در دست طبیعت کهنه گناه آلودشان است و هنوز در پی خواهش های ناپاک سابق خود هستند، هرگز نمی توانند خدا را راضی کنند. خداوند برای نجات، توسعه، بهبود، بازیافت یا احیای طبیعت کهنه ما هیچ برنامه‌ای ندارد. طبیعت کهنه ما با ما به درون قبر خواهد رفت و اگر خداوند قبل از مرگ ما بازگشت نماید، تبدیل خواهد یافت و این به این معنی است که از دست طبیعت کهنه خلاصی خواهیم یافت. این طبیعت کهنه هرگز نمیتواند به تابعیت خدا در آمده و تسلیم شود. هرچه از جسم مولود شود جسم است و هرچه از روح مولود شود روح است. این حقیقتی آشکار است. خداوند به هیچ عنوان نمیخواهد جسم را نجات دهد. این طبیعت کهنه باید با طبیعت جدید جایگزین شود. دوست عزیز، تولد روحانی ضروری است برای اینکه به شما و به من یک طبیعت تازه عطا شود. حال مشاهده می کنیم که چهره واقعی نیقودیموس از پشت نقاب رهبری یهودیان نمایان و آشکار می گردد. در یوحنا فصل 3 آیه 7 الی 8 می خوانیم: پس تعجب نکن که گفتم باید تولد تازه پیدا کنی. درست همان گونه که صدای باد را می شنوی ولی نمی توانی بگویی از کجا می آید و به کجا می رود، در مورد تولد تازه نیز انسان نمی تواند پی ببرد که روح خدا آن را چگونه عطا می کند. عیسی مسیح می گوید نمی توانی بگویی باد از کجا می آید و به کجا می رود. انسان هنوز نتوانسته است که شرایط آب و هوایی را کنترل نماید. باد و هر کجا که بخواهد می‌وزد و ما نمی‌توانیم آن را منحرف کنیم یا مسیرش را عوض نماییم. تلاشایی می‌شود تا با گردپادهای خلیج مکزیک و دریای کارائیب مقابله شود، اما در مجموع انسان نتوانسته است در مقابل باد ایستادگی نماید. گرچه نمی‌توانیم باد را کنترل کنیم، اما می توانیم هنگام وزیدن آن را پیش بینی کنیم. من و شما می توانیم در خیابان بایستیم و اعلام کنیم که باد دارد می وزد. من می پرسم از کجا متوجه شدی؟ شما پاسخ خواهید داد که به درختان نگاه کنید که چطور برگ‌هایشان به سوی باد متمایل می شود. می توانیم پیش بینی نماییم که در چه هنگامی باد شروع به وزیدن می نماید. دوستان عزیز، نمیدانم تولد روحانی را چطور به شما توضیح دهم. میدانم کتاب‌های بسیاری با ادعای اینکه قادر به توضیح آن هستند منتشر شدند، اما فرق نویسندگان آنها با من این است که آنها متوجه نیستند که خودشان نیز از قضیه بی اطلاع هستند، در حالی که من حاضرم بپذیرم که نمیدانم. همان گونه که نمیتوانم بگویم باد از کجا میآید و به کجا می رود، در مورد تولد تازه نیز نمی توانم پی ببرم که روح خدا آن را چگونه عطا می کند. اگرچه نمی توانیم کاملا از آن آگاهی پیدا کنیم، اما این مثال تا حدودی طریقی را که یک شخص از روح تولد می یابد به تصویر می کشد. من نمی توانم دقیقا بگویم که روح خدا چطور عمل می کند، اما با اطمینان می توانم بگویم که او در زندگی و قلب قومش در حرکت است. این دقیقاً آن چیزی است که خداوند ما در اینجا می گوید. خداوند ما دو ماسک یا نقاب نیقودیموس را برداشته بود. مردی که اکنون در مقابل خداوند ایستاده بود، دیگر نه فریسی بود و نه یکی از رهبران یهود. اما او چه کسی بود؟ اجازه دهید ببینیم که آیه چه می گوید. یوحنا فصل 3 آیه 9 به ما میگوید: نیقودیموس پرسید منظورتان چیست؟ من سخنان شما را به درستی درک نمی کنم. اکنون نیقودیموس پیرمرد در اینجا ایستاده و مانند کودکی در حیرت می باشد که خداوندمان به او چه میگوید و چگونه این امر تحقق می یابد و خداوندمان قصد دارد با صراحت با او سخن بگوید. شما و من به راحتی می توانیم نقاب‌هایمان را بر صورتمان گذاشته و روبروی یکدیگر بایستیم. امروز افراد بسیاری همین کار را می کنند وقتی در جماعت خاصی هستند و به روش آنان عمل می کنند. دوست عزیز، یک ماسک فقط می تواند ماهیت اصلی و واقعی ما را بپوشاند و پنهان نماید. اما وقتی به حضور عیسی مسیح می آییم، باید نقابمان را برداریم.
در آنجا نمیتوانیم از آنها استفاده کنیم. باید هویت واقعی خودمان را نشان دهیم. باید همانطوری که واقعا هستیم به حضور او بیاییم و بعد عیسی مسیح با شما روبرو خواهد شد. و این روشی بود که او با نیقودیموس رفتار نمود. در یوحنا فصل 3 آیه 10 می‌خوانیم عیسی جواب داد: نیقودیموس، تو از علمای دینی اسرائیل هستی، چگونه این چیزها را درک نمی‌کنی؟ این کنایه‌ای است که خداوند با مهربانی در اینجا به کار می‌برد. او به این مرد می‌گوید: تو یکی از رهبران اسرائیل هستی و طوری عمل می‌کنی که گویی من مطلبی را به تو می‌گویم که نمی‌تواند حقیقت داشته باشد و اگر حقیقت داشت تو می‌دانستی. و سپس عیسی از او می‌پرسد: چطور این چیزها را نمی‌دانی نیقودیموس؟ در یوحنا فصل 3 آیه 11 الی 13 عیسی ادامه داده و به او می‌گوید: به راستی من آنچرا که می‌دانم و دیده‌ام می‌گویم، ولی تو نمی‌توانی باور کنی. من از امور این دنیا با تو سخن می‌گویم و تو باور نمی‌کنی. پس اگر از امور آسمان با تو صحبت کنم چگونه باور خواهی کرد؟ چون فقط من که مسیح هستم از آسمان به این جهان آمدم و باز هم به آسمان باز می‌گردم. او به نیقودیموس میگوید که هیچ شهادتی از او نشنیده است، حتی زمانی که با او صحبت میکرد. و بعد چنان پیش میرود تا نشان دهد حرکت عظیمی اینجا در انجیل یوحنا گنجانده شده است. در مقدمه اشاره نمودم خداوندمان در یوحنا فصل 16 آیه 28 میگوید: من از نزد پدرم خدا به این دنیا آمدم و حال دنیا را میگذارم و نزد او باز میگردم. و اکنون میگوید هیچ کس به آسمان صعود ننموده است. این جوابی است به آنانی که فکر میکنند که ایلیا و خنوخ به آسمان صعود نمودند وقتی تبدیل یافتند. من اینگونه گمان نمیکنم، چون خداوندمان عیسی مسیح در اینجا میگوید که هیچ کس به آسمان صعود ننموده است بجز خود او که از آسمان آمد. یعنی فقط او است که به آسمان صعود نموده است. این حقیقت دارد که افرادی بعد از مسیح به آسمان رفتند، اما در عهد عتیق وقتی یکی از ایمانداران به خدا می مرد به جایی می رفت که فردوس یا بهشت نامیده می شد. در لوقا فصل 16 آیه 22 خداوند آنجا را آغوش ابراهیم نامید. این تا زمانی بود که مسیح مرد و به آسمان صعود کرد تا روح همه آنانی را که در بهشت بودن را آزاد نموده و به حضور خدا در آسمان ببرد. از آن زمان به بعد هر فرزند خدا که می‌میرد بر طبق دوم قرنتیان فصل 5 آیه 8 پس از مرگ نزد خدا رفته در خانه آسمانی در حضور خدا به سر خواهد برد. اما در آن زمانی که عیسی اینجا بود هیچ فردی به آسمان صعود نکرده بود. در یوحنا فصل 3 آیه 14 الی 15 می‌خوانیم همان گونه که موسی در بیابان مجسمه مار مفرقی را بر چوبی آویزان کرد تا مردم به آن نگاه کنند و از مرگ نجات یابند، من نیز باید بر صلیب آویخته شوم تا مردم به من ایمان آورده از گناه نجات پیدا کنند و زندگی جاوید یابند. وقتی موسی به خاطر داوری خدا بر گناهان قوم مار برنجین را بر تیری چوبی بلند نمود، تنها کاری که مردم برای شفا یافتن کافی بود انجام دهند این بود که به مار نگاه کنند. همان طوری که موسی مار را بلند نمود، مسیح نیز بلند کرده شد تا هر که به او نگاه کند شفا یابد. مار برنجین گناه قوم را نمایندگی می کرد و عیسی مسیح نیز بر صلیب به خاطر ما گناه شمرده شد، چون در آنجا گناهان ما را بر خود گرفت. همان گونه که موسی در بیابان مجسمه مار مفرقی را بر چوبی آویزان کرد تا مردم به آن نگاه کنند و از مرگ نجات یابند، پسر انسان نیز باید بر صلیب آویخته شود و هر که به او نگاه کرد و ایمان آورد نجات می‌یابد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.